عزیز و ارجمند، شب بخیر. از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 19 رادیو ایران همراه باشید. به صدا در آمدن زنگ مهر در مدارس کشور. زنگ آغاز مدرسه قنچه ها و شکوفه ها صبح امروز همزمان در سراسر کشور نواخته شد و پیش دبستانی ها و کلاس اولی ها سال تحصیلی 1400-1401 را آغاز کردند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش با حضور در یکی از مدارس دخترانه تهران در جشن نمادین شکوفه ها و قنچه ها شرکت کرد و زنگ این مدرسه را به صدا درآورد. 1,630,000 کودک 7 ساله از امروز پا به دنیای جدید مدرسه گذاشتند. کلاس اولی ها امسال 100,000 نفر بیشتر از سال گذشته هستند. سال تحصیلی برای دیگر پایه ها هم از شنبه 3 مهر آغاز می شود. البته قرار نیست کلاس های حضوری به طور کامل برقرار شود، بلکه طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش 3 گام برای بازگشایی تدریجی مدارس پیش بینی شده است. گلباران 19,000 گلزار شهدا در سراسر کشور در دومین روز هفته دفاع مقدس. گلزار شهدای سراسر کشور امروز میزبان مراسم باشکوه میهمانی لاله ها بود. این مراسم در بهشت زهرای تهران بعد از ظهر امروز با قرائت پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز شهیدان و ایثارگران برگزار شد. رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تصریح کردند: هفته دفاع مقدس مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. وزارت بهداشت اعلام کرد 1,382,000 دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 48,281,957 دوز رسید. سرعت واکسیناسیون در سراسر کشور بالا رفته و تمام افراد 15 سال به بالا می توانند واکسن بزنند. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه سلامت.gov.ir ثبت نام کنند. همچنین 16,362 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 2,202 نفر از آنها بستری شدند. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 317 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 118,508 نفر رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز به صومعه سرا رفت و گفتگوی صمیمانه‌ای با بازاریان ترمشهر داشت. آقای قالیباف در این بازدید سرزده در خصوص وضعیت کسب و کار بازاریان با آنها گفتگو کرد و پای درد دل کسبه این محل نشست. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این بازدید در یادواره سرداران، فرماندهان و 550 شهید صومعه سرا و 23 شهید مدافع حرم گیلان سخنرانی کرد. آقای قالیباف امروز در بدو ورود به گیلان به مدرسه حضرت رقیه شهر رشت رفت و زنگ این مدرسه را برای آغاز سال تحصیلی 1400-1401 به صدا درآورد. رئیس مجلس در حاشیه این مراسم با اشاره به مطالبات به حق فرهنگیان گفت: طرح رتبه بندی معلمان 10 روز آینده در صحن مجلس اعلام وصول می شود. و 8 جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: مأموریت ما اثر بخش کردن بودجه است، همانطور که در اقتصاد مقاومتی هم بر این مهم تأکید شده است. آقای میرکاظمی اضافه کرد: جوانان تحصیل کرده ما بیکار هستند و از نیروهای فعال جامعه استفاده نمی شود. همچنین در روستاها با وجود اینکه امکاناتی فراهم شده، ولی به دلیل اینکه نگاه توسعه‌ای وجود نداشته و متمرکز شدن امکانات در شهرهای کلان، نیروهای جوان روستا از نداشتن شغل رنج می برند. سپاس از همراهی شما.
قضا حاضر خوشحالیم، دور همیم و همگی سرحالیم، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست، یه ماست عالی، ببین چه حالی داری، میتونی یوگو ماست و برداری، حالا که دم یخچالی خوشحالی، حالا حالا دیگه نوبت ماست، چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست،
چه ماستی به هم زده میهن یوگو ماست. همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
در مسیر طبیعت باشی تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیری با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایی هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه زندگی ورزش ایران همراه باشید.
ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران، خانم آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و شما برنامه زنده ورزش ایران رو میشنوید از رادیو ایران. این آخرین برنامه این هفته و اولین برنامه پاییز 1400 هست که با افتخار تقدیم حضور شما میشه. امشب هم دوست خوبم محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده برنامه است و آقای رضا سلیمانی هم پشت میز صدا نشستن. خب از رقابت‌های فوتسال جام جهانی ویلنیوس لیتوانی شروع می‌کنیم. مرحله هشتم نهایی که همین الان که با شما صحبت می‌کنم مسابقات در جریان. در شب دوم دیشب اتحادیه فوتبال روسیه موفق شد 3-2 ویتنام رو شکست بده و مراکش هم 3-2 ونزوئلا رو برد تا روس‌ها و مراکشی‌ها برن به مرحله چهارم نهایی مسابقات جام جهانی لیتوانی. امشب هم آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی به مصاف پاراگوئه رفته و همزمان با این مسابقه که از ساعت 6 عصر به وقت تهران آغاز شده قزاقستان و تایلند رو در روی هم قرار گرفتن. آرژانتینی ها در نیمه دوم همچنان با تگلی که در نیمه نخست از پاراگوئه دریافت کردن یکیچ عقبن و قزاقستانی که 3-0 نیمه اول برده بود حالا 5-0 از تیم فوتبال تایلند پیش است. برنده قزاقستان تایلند که دیگه 100% باید این قزاقها خواهند بود، دور بعد باید به برنده ایران ازبکستان برخورد بکنه. امیدواریم که بتونیم ازبکستان رو ببریم فردا و بعد در مرحله بعد با قزاقستان بازی کنیم. امشب یه بازی دیگه هم برگزار میشه، 8:30 شب برزیل به مصاف با ژاپن میره که ندید میگم بازی جذابیه. اما فردا رقابت‌های مرحله هشتم نهایی جام جهانی فوتسال در ویلنیوس لیتوانی به پایان میرسه و در واقع چهره همه تیم‌های چهارم نهایی مشخص میشه. فردا اولین بازی رو ما یعنی ایران باید برگزار کنیم با ازبک ها بازی که ساعت 6 عصر انجام خواهد شد، 20 و 30 دقیقه هم دو بازی همزمان برگزار میشه. پرتغال به مساف با صربستان میره و اسپانیا رو در روی جمهوری چک قرار میگیره. اسپانیایی که اگر ما به جمع 4 تیم ان شاء الله صعود بکنیم احتمالاً حریف ما در نیمه نهایی اسپانیا خواهد بود، که امیدواریم بتونیم اسپانیا رو هم ببریم و تاریخ سازی بکنه تیم ملی فوتسال کشورمون. تا دقایق آتی حتما ارتباطی رو هم با جناب حسین شمس سرمربی سابق تیم ملی فوتسال می‌خوایم برقرار کنیم و آخرین شرایط مسابقات رو از زبان ایشون جویا بشیم. حتما پس شنونده ما باشید. اما از رقابت‌های دوستانه پیش‌فصل خدمتتون بگم که پنجمین دیدار تدارکاتی فوتبال ذوب‌آهن اصفهان با مهدی تارتار از ساعت 18 امروز پنجشنبه در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی برگزار شد و این تیم به مساف فولاد خوزستان رفت و تیم آقای تارتار توی مسابقه با تگ‌گل دقیقه 69 عارف رستمی موفق شد فولاد آقای عبدالله ویسی رو شکست بده. فولادی که مقدار متفاوت‌تر از فولاد جواد نکونام در فصل گذشته شده، تیمی که قهرمان مسابقات جام حذف شده و سهمیه مستقیم رو گرفته برای فصل آینده مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. از محرم نویدکیا بشنوید، سرمربی موفق تیم فوتبال سپاهان که ایشون امروز بعد از بازی دوستانه با گلگهر سیرجان در جمع خبرنگاران حاضر شدن و صحبت کردن و گفتن که بازی خوبی بوده. در رابطه با بازی دوستانه هم که باید چند روز دیگه با پرسپولیس برگزار کنه سپاهان، آقای نویدکیا گفته بازی دوستانه با پرسپولیس به کم شدن تنش‌ها میتونه کمک بکنه. آقای نویدکیا معتقده که خودشیرینی رو باید بذارن کنار اهالی فوتبال تا هواداران از فوتبال لذت ببرن. از فرشید باقری بازیکن فصل گذشته یه تیم فوتبال یا بهتر بگیم سابق استقلال و حال حاضر تیم فوتبال گلگهر سیرجان هم بشنوید که ایشون در رابطه با بازی امروز مقابل سپاهان گفتن نه خیر، اصلا بازی دوستانه در کار نیست. و امیر قلعه‌نویی گفته که ما دیگه تو مسابقات بازی دوستانه نداریم و برای ما لیگ آغاز شده و باید خیلی جدی همه مسابقات رو دنبال بکنیم. آقای باقری اظهار امیدواری کرده که اتفاقات خوبی براش در مسابقات این فصل فوتبالی ما که از 27 مهر ماه آغاز خواهد شد بیفته. این توضیح رو هم بدم که 10 مهر ماه قرعه کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شروع میشه، 4 روز قبل 6 مهر هم قراره که مسابقات لیگ 1 قرعه کشی بشه. اما یه خبر خوب هم در رابطه با بازی ایران و کره داشته باشیم، بازی که باید 20 مهر ماه در ورزشگاه بزرگ آزادی برگزار بشه و اعلام شده که در یک حالت این امکان وجود داره که فقط 10,000 نفر به ورزشگاه آزادی برن تماشاگر و این مسابقه رو از نزدیک تماشا بکنن، و اونم این که افرادی که 2 دوز واکسن کرونا رو حتما دریافت کرده باشن بالا با ارائه کارت واکسن و تست منفی کرونا میتونن مراجعه بکنن، بلیط تهیه بکنن و بازی ایران کره رو از نزدیک تماشا بکنن. امیدواریم که این در واقع فتح بابی باشه برای مسابقات لیگ برتر فوتبالمون که در لیگ هم سازوکاری فراهم بشه در سراسر کشور که تماشاگران بعد از 2 اندی برن به ورزشگاه‌ها و مسابقات فوتبال با رعایت شیوه‌های بهداشتی تماشا کنن ان شاءالله. یه صحبتی مربی تیم فوتبال گلگهر انجام داده آقای مشتبه سراسیایی که یه مقدار دو پهلوه، ایشون گفته امیدوارم قلعه‌نویی رو در لیگ روی نیمکت داشته باشیم و در رابطه با کسب سهمیه آسیا هم گفتم با توجه به خریدهایی که انجام دادیم به دنبال کسب سهمیه آسیا حتما هستیم. ساعت 19:15 است، یه بخش در رابطه مسابقات لیگ برتر فوتبال آماده است که به اتفاق میشنویم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم حال یکایک که همه شما عزیزان خوب باشه. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران 27 مهر ماه کار خود را آغاز خواهد کرد. لیگ 21 کار خود را از 27 مهر ماه آغاز خواهد کرد و در 30 خرداد ماه 1401 به پایان خواهد رسید و مراسم قرعه کشی هم 20 روز قبل یعنی 7 مهر ماه برگزار خواهد شد. گرچه شعبازی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران از قبل اینچنین گفته بود،
مالا همون بین 7 تا 10 درصد یک تاریخی رو تقریبا همون هفته اول یا 10 روز اول مهر برنامه‌ریزی خواهد شد. خود سرمربی تیم ملی ظرف همین 2-3 روز آینده با مسئولین سازمان لیگ جلسه خواهد گذاشت برای برنامه‌ها. چون
اما با توجه به دو بازی تیم ملی ایران در برابر امارات و کره جنوبی در روزهای 15 و 20 مهر ماه، مسئولین سازمان لیگ تصمیم گرفتن که شروع فصل 21 لیگ برتر فوتبال ایران رو چند روزی عقب بندازن. حتی شهاب عزیزی خادم در رابطه با حضور وی آر در فوتبال ایران اینطور گفت،
بازی با کره جنوبی تقریبا باید پورتال باشه یا به صورت سیار از ما خواستن که باشه. امیدواریم که در آینده خیلی خیلی نزدیک پایان نیم‌فصل دوم در باشگاهی داشته باشیم و در این 4 بازی هم به صورت پورتال داشته باشیم.
اما حواشی قبل از شروع فصل 21 لیگ برتر به اینجا ختم نمیشه. بعد از سیل استعفای مدیران باشگاه‌ها، در شرطی که همه تیم‌های لیگ در حال آماده سازی برای شروع فصل جدید هستند، روسر تخت دست از سر تیم استقلال بر نمی‌داره. چرا که بعد از استعفای مددی مدیر عامل سابق تیم استقلال تهران، فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال هم با رأی کمیته اخلاق از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال محروم شد. از همه مهمتر این که امیدواریم تصمیمات جدی هم برای حضور هواداران علاقه‌مند به فوتبال در ورزشگاه ها گرفته بشه. خیلی ممنون که به این بخش توجه کردین و تا درودی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خب شب بخیر. 19 و 18 دقیقه است. متشکرم که ورزش ایران رو میشنوید از رادیو ایران. یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، آماده بشیم برای گفتگوی فوتسالی.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت تیم پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
توی هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
خب شب بخیر. الوعده وفا قول داده بودیم که در رابطه فوتسال صحبت بکنیم، این کارو الان انجام خواهیم داد با سرمربی سابق تیم ملی فوتسال کشورمون که باشون خیلی خاطره داریم. من قبلا هم باشون گفتگو کردم، عرض کردم زمانی که فوتسال مملکت ما گل کرد و همه علاقه من تر شدیم به فوتسال، آقای حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمون بودن، یه قولی هم به ما دادن چند روز پیش قبل بازی با آرژانتین که قولشون هم محقق شد. حالا میگم قول چی بود. سلام آقای شمس، شب بخیر.
سلام علیکم جان آرزو و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. قول
بازی آرژانتینو،
آره قول داده بودین که بهتر از بازی سربستان آمریکا بازی می‌کنیم، این اتفاقم افتاد.
الحمدلله بله.
و البته معلوم بود که آقای شمس نه ما نه آرژانتین دو مال برد نبودیم، می‌خواستیم مسیر هموارتر بشه و دوم بشیم تو جدول لیگ. یه توضیح می‌فرمایید؟
عرض کنم خدمتتون که یاد کشتی تیلور و
حسن یزدانی
افتاده بودیم بازی ایرانو، هم هر دو طرف از هم میترسیدن و هم کسی حمله نمیکرد. تایم اول 25 دقیقه طول کشید، میدونید فوتسال بین 40 تا 45 دقیقه طول میکشید.
بله بله بله،
اینقدر تونتون پاس دادن هر دو تیم عجله داشتن که بازی تموم بشه، 25 دقیقه طول کشید.
دقیقاً
ولی الان میبینیم که واقعا چه تدبیر خوبی رو آقای نادونشری و بچهای کادر فنی اندیشیدن که نیام، چون بارگروه فوق العاده تیم خطرناکیه و آرژانتین تایم اول یکیش باخت و الان
4-1 جلوه. بله 4-1 جلوه،
ولی تدبیر بسیار خوبی بود که ما رو به دیدار ازبکستان می‌برد که همیشه بردیمش. اما جناب آرزو باید عرض می‌کنم خدمتتون که تیم فوق العاده خطرناکی هستش و شما توی حذفی می‌بینید دیروز تیم شوروی، تیم روسیه میباخت بازی رو ویتنام خدا وکیلی.
بله.
یعنی اینقدر ویتنامی‌ها خوب بازی کردن و چون یه دیدار هستش و دیگه برگشت ناپذیر هستش، خیلی باید تمرکزتون حواستون رو جمع بکنیم، گل نخوریم از تیم ازبکستان. ضمن اینکه بایستی بگیم که اینا توی اوتو کورنر و شروع مجدد فوق العاده متبهر هستن. یک ماه پیش ما توی تایلند که من به عنوان آنالیزور مسابقات رفته بودم،
بله،
ایران تو نیمه نهایی خورد به تیم ازبکستان، دو بار از این تیم عقب افتادیم ولی الحمدلله دیگه در آخر بازی 7-5 بردیم این تیم رو. بنابراین میبینید که تیم بسیار خطرناکی
هست. اتفاقا آقای شمس ملی پوشامون هم که بعد بازی با آرژانتین صحبت کردن و مشخص شد قرعه ما ازبکستانه، گفتن که این ازبکستان بهترین ازبکستان 10 سال اخیره و تیم واقعا خوبیه برای مسابقه. ولی آقا حریف بعدیمون هم رونمایی شد، ان شاء الله ازبکستان رو ببریم. قزاق 6-0 تایلند جلو هم معلومه که تیم خوبی ان واقعا.
قطعاً میان بالا. ما بایستی در صورت هم خیلی حواسمون رو جمع بکنیم، گل نخوریم از این تیم. روی اوتو کورنر رو شروع مجدد اینا بسیار بایستی حواسمون جمع باشه که نذارم، چون خیلی تفسس دارم و ان شاء الله بتونیم با پایان بازی زمینه که بازی پنج نفره شون هم خیلی خطرناکه.
خیلی آره.
شما تو این دوباری که عقب افتادن و بالاخره تونستن یه مساوی و یه برد بگیرن، فقط با بازی پنج نفره تونستن که این کار رو انجام بدن. و برامر این فکر نکنیم که فردا پامونو میندازیم پامونو تخمه میشکنیم و بچه های تونتون گل میزن. این کار رو این فکر رو نباید بکنیم، بایستی نگران باشیم نسبت به نتیجه که بتونیم ایشالله در پایان شادی سعود به جمع
8 تیم
رو داشته
باشیم ان شاء الله. بعد یه فلش بک دوباره بزنیم به بازی با آرژانتین. آقای شمس، همه بازی آرژانتین یه طرف، گل اسقر حسن‌زاده یه طرف، چه گل قشنگی زد واقعا.
واقعا شما می‌بینید که آقا
شاهکار بود.
بچهای ما چقدر هنرمندن. من فکر می‌کنم اگر نگیم بهتر، یک از بهترین گلای این جام میتونه باشه. و شما یه گلری حدود مثلا 1.80 1.90 قد داره، شما از بالای سر این چیپ میندازین، خیلی هنر میخواد. یه مثل گله خورده زمیش ایجه رفته، شما یه چیپ میندازین سرش، یه مثل همت استفاده داره. ولی شما ببینین این چقدر چیپش زیبا بود که گله ایستاده بود، یه بازیکنم جلوش بود، تمام قد گله رو رد کرد و بعدش تو خورد زمین آروم آروم از خط عبور کرد. واقعا یه شاهکار عجیب غریب و بی‌نظیر، که از بهترین گلایی که من تا به حال در عمرم دیده بودم و تاریخ جام جهانی. امیدوار هستیم که این هنرمندی آخر هنرمندی بچه‌های ما نباشه، هر بازی از این صحنه ها ببینیم
ان شاء الله.
ان شاء الله تو این بازی با ازبکستان بتونیم راحت عبور کنیم. قزاقستان هم عبور کردنیه، من اصلا نگرانی راجع به قزاقستان ندارم، ولی راجع به ازبکستان مقداری
نگران هستین. و آقای شمس، به قول ورزشمون هماهنگی عصب و عضله تو دروازه‌بان 1.80 در واقع آرژانتین نبود و فقط توپو، یعنی هیچ عکس العملی نشون نداد، فقط توپو نگاه کرد و احتمالاً مهتابیای سالن رو و تو قشنگ اومد و عبور کرد رفت دروازه. خیلی شیک بود گل.
من فکر می‌کنم وقتی از قضیه فهمید چه بلایی سرش اومده، بعد برگشتم گل رو نگاه کنه، فهمید چه بلایی سرش اومده و اجازه داد که تیمو برن تو رو برن از تیمو سفر و بعد اون علایالم دست از خره از اندازه. کسی که 4 بار بهترین بازیکن آسیا شده در اصل این هنرمندی از بر میاد و تبریک به مردم ایران که همچین بچهای
بله واقعا. آقای شمس، در پایان اگر توضیح خاصی در تو بازی با ازبکستان و ادامه مسیر راه هست، ما سرپا گوشیم و شنونده فرمایشات شما هستیم.
خیلی متشکرم، فقط دعا بالاخره میگن خیلی موثره دیگه.
بله، به ویژه دعای جمعی
همه ان شاء الله دعا کنیم که فردا بتونیم ان شاء الله از طرف این تیم بود.
به امید خدا، به امید خدا. خیلی متشکرم آقای شمس، قربان شما، خدا نگهدار. خب من توضیح بدم که تا دقایق دیگه ارتباط پیرامون استعفای محمد طلایی از مسئولیت سرمربیگری تیم کشتی آزاد نوجوانان داریم. با سخنگوی محترم فدراسیون کشتی می‌خوایم ارتباط بگیریم. پس همین الان شنونده برنامه ما هستید، موج رادیوتون عوض نکنید، همچنان ورزش ایران رو دنبال بکنید تا ببینیم آقای امامی نظرشون و تحلیلشون پیرامون کنار رفتن آقای محمد طلایی چی هست. برن چند تا خبر منهای فوتبالی دیگر رو با هم مرور می‌کنیم تا برسیم به آقای محمد ابراهیم امامی. از همون اولش چقدر ما گفتیم انتخاباتی که داره در فدراسیون دوچرخه سواری برگزار میشه، انتخابات مسیر درستی رو نمیره. در نهایت فدراسیون جهانی یا اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هم نامه زد و اعلام کرد که باید تعیین تکلیف بکنه ایران و انتخابات رو در واقع قبول نداره، تا اینکه نهایتاً جناب آقای محمود رشیدی ریاست فدراسیون دو و میدانی که ما ایشون رو رئیس میشناختیم البته ولی اتحادیه جهانی نه، استعفا کردند و مسئولیت خودشون رو تحویل دادن و گفتن به خاطر خانواده دوچرخه سواری از حقم گذشتم و امیدوارم که آرامش برگرده. ظاهرا امروز سرپرست جدید فدراسیون هم معرفی شدند. از آقای هادی سایی بشنوید، از قهرمانان پر افتخار تکواندو کشورمون و عضو حال حاضر کمیته فنی فدراسیون تکواندو که در رابطه با انتخاب یا بهتر بگیم ابقای فریبرز عسکری در مسئولیت سرمربیگری تیم تکواندوی بزرگسالان آقایان گفتن که در واقع زمان نداشتیم تا رویدادهای بعدی و بهترین تصمیم ادامه کار آقای فریبرز عسکری بود و نمی‌خواستیم در چنین شرایطی مربی دیگری رو در واقع قربانی کنیم، این وسط این کسی دیگه بیاد نتیجه نگیره و بدنام بشه. متاسفانه ایشون در رابطه با ادامه همکاری به عنوان مدیر فنی هم گفتن که خیر، به من پیشنهاد دادن ولی نپذیرفتم چون مای عسکری دیگه بنا ندارم که کار بکنم، قرار باشه کادر فنی همون کادر فنی قبلی باشه، دلیل دیگه نداره و در واقع بهتره که نباشم به عنوان مدیر فنی. این هم نظر آقای سایی. خب باز هم خبر منهای فوتبالی با هم مرور بکنیم، اونم اعلام فهرست اولیه وزنه‌برداری نوجوانان کشورمون هست که لیست اولیه مشخص شده و ما خودمون آماده میکنیم برای مسابقات وزنه‌برداری نوجوانان قهرمانی جهان که باید 13 تا 20 مهر در جده عربستان برگزار بشه که برای هم تیم ملی پسران و هم تیم ملی دخترانمون آرزوی موفقیت میکنیم در این مسابقات. اگه خاطرتون باشه بعد از عملکرد ضعیفی که در لیگ ملت‌های والیبال تیم ملی والیبالمون با آقای ولادیمیر رومانوویچ الکنو داشتند و برگشتن آماده می‌شدن برای المپیک، برای بحث دریافت گفتن که از فرهاد قائمی که خدافظی هم کرد دوباره دعوت کنید بیاد. فرهاد قائمی آمد ولی ظاهرا مورد قبول آقای الکنو قرار نگرفت و از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شد و همین کنار گذاشته شدن باعث مصاحبه‌های تند و تیز فرهاد قائمی شد در اون مقطع زمانی قبل از المپیک علیه سرمربی سابق روسمون که خب کار دستش داد، چون امروز رأی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در خصوص آقای فرهاد قائمی صادر شده و ایشون 3 ماه از فعالیت‌های ورزشی و والیبالی منع شدن و محروم شدن. حالا باید ببینیم بعد این 3 ماه چه اتفاقی میفته و البته واکنش خدای قائمی به این حکم چه خواهد بود. نایب قهرمانی نابغه پینگ پونگ ایران در مسابقات پرتغال هم در نوع خود جالب توجه از آقای نوید شمس در فینال مسابقات بین المللی پرتغال با فلیکس لبرون از فرانسه با رده‌بندی 71 دنیا روبرو شد و در مساف با این حریف میشه گفت سرسخت اروپایی به نتیجه 3-1 نتیجه رو واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی مسابقات